بازرسی کاری محوله حاکمیتی و بازرسان کار جزء مشاغل حاکمیتی به شمار میرن، بنابراین کسی نمیتونه اینو واگذار کنه به بخش خصوصی وظایف بازرسی کارو.
بله.
اما این سیکارو اخیراً مطرح شده یه رویکرد جدیدی هستش که آقای دکتر مهدری دارن و البته هم درست هستش. ببینید، یکی از وظایف کارفرماها شناسایی مخاطرات محیط کار هستش.
بله.
این موضوع تو آیین‌نامه‌های مختلف وزارت کار، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بازرسانی بهش تاکید شده. مثلا من خدمتتون به عنوان نمونه عرض کنم، ماده 1 آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع تاکید میکنه که کارفرما باید خطرات محیط کار رو شناسایی کنه.
بله.
ماده 1 آیین‌نامه ایمنی کارگاه‌های دامپروری داریم که صنایع کشاورزی استفاده میشه، باز هم اونجا تاکید میشه به شناسایی مخاطرات محیط کار کارگران. آیین‌نامه ایمنی صنایع آهنگری رو ما داریم، اونجا باز هم شناسایی مخاطرات محیط کار است. اساساً زیر مجموعه یا فلسفه و بنای ایمنسازی محیط کار شناسایی مخاطرات محیط کار هستش که کارفرماها وظیفه دارن این کار انجام بدن، که خدمتتون عرض کردم تو آیین‌نامه‌های مختلف وزارت کار بهش تاکید شده به این موضوع. اون چیزی که داره اتفاق میفته اون رویکرد هست همین هست. ما میخواییم که تو مجموعه وزارت کار این رویکرد که تو آیین‌نامه‌های مختلف اومده به عنوان وظایف کارفرماها تاکید شده و ماده 85 قانون کار بهش تاکید میکنه، ماده 91 قانون کار بهش تاکید میکنه، در قالب یه آیین‌نامه مشخصی تعیین کنیم که مکانیزم انجام شناسایی مخاطرات محیط کار چجوری هستش. یه آیین‌نامه تو شورای عالی فساد فنی توسط نمایندگان کارگران، کارفرمایان، اساتید دانشگاه، نمایندگان دولت در حال بررسی و بحث هستش که بر اساس اون مجددا تاکید میشه کارفرماها باید شناسایی خطر انجام بدن. اما چجوری انجام بدن؟ یا کارفرمای محترم کارشناس ایمنی داره، کارشناس حفاظت فنی داره، میاد از طریق اون و آموزش هایی که مرکز تحقیقات به اونها میده این کار رو انجام میده و اینا رو در یه سامانه ارسال میکنه، و اگر کارفرمای محترم نداشته باشه میتونه از طریق مشاورین حفاظت فنی که مجموعه مرکز تحقیقات اینا رو احراز صلاحیت میکنه و افراد آموزش دیده هستن این کار انجام بده. پس قرار نیستش که ما بیایم کسی رو جایگزین بازرسی کار کنیم. این همون وظیفه کارفرمای محترم هستش که داره انجام میشه، اما میخواد ساماندهی بشه، مدیریت بشه که این کار چجوری انجام بشه، چه چارچوبی انجام بشه، و خود کارفرمای محترم این کار رو انجام میدن و قرار نیستش که کسی رو ما بیایم جایگزین بازرسان کار بکنیم در این مقوله. کما اینکه ما بازرس کارم کم داریم، امسال هم تعدادی مجوز عقد شده برای استخدام بازرس کار جدید، و قرار نیستش که ما وظیفه حاکمیتی بازرسان کار رو به کسی واگذار کنیم.
خب پس حالا اطلاع رسانی در این زمینه خوب نبوده، چون به عنوان واگذاری نظارت به شرکت‌های خصوصی وزارتکار یا بیمه به عنوان این خبر مطرح شده و اینکه وضعیت و مسئولیت بازرسی‌های ایمنی و بهداشت کار به شرکت‌های خصوصی واگذار میشه که این خودش خیلی جای حرف داره. حالا اون نکته که شما فرمودین آقای میدری مد نظرشون بوده، اون رو توضیح بفرمایین که راجب چی هست و چطور این واگذاری صورت میگیره، در چه قسمت هایی؟
ببینید، فقط بحث شناسایی مخاطرات محیط کار هست. ببینید، بازرس کار مطابق ماده 96 قانون کار یه وظایف گسترده ای داره، از نظارت بر امور ایمنی و بهداشت کار، ایمنی کار هستش، حفاظت فنی، ساعت کار کارگران، بیمه کارگران هستش، اشتغال کودکان، اشتغال خانوما، این بحث مشاغل سخت و زیان آور، همه اینا به عهده بازرس کار هستش. اما تو قانون کار تاکید شده که کارفرماها باید آیین‌نامه‌های ایمنی رو رعایت کنند. تو آیین‌نامه‌های ایمنی تاکید شده که آقای کارفرما وقتی قراره که فرض کنید که کارگاه تو ایمن کنید، زیرساخت اینو باید فراهم کنید که اونم شناسایی مخاطرات. ما تا نفهمیم یه مخاطره تو کارگاه وجود داره که نمیتونیم ایمنش کنیم. فرض بفرمایید توی کارگاه ساختمانی در دست ساخت که بیشترین حوادث کار رو ما رو به خودش اختصاص داده، پرتگاه وجود داره، یه کارشناس، یه کسی که آموزش دیده، توسط کارفرما معرفی شده به وزارت کار و به هر حال اینها رو مرکز تحقیقات آموزش دیده، از طرف کارفرما میاد این مخاطرات شناسایی میکنه، به کارفرما اعلام میکنه. قرار نیستش که کسی بیاد از بیرون انجام بده. حالا اگر کارفرما کسی رو نداشت معرفی کنه به وزارت کار، اگر نمیتونست این کار انجام بده، میاد از طریق افراد دارای صلاحیتی که در یه چارچوبی از طریق مرکز مسئول من این کار رو انجام میدن، میره این کار رو انجام میده و به کارفرما میگه آقای کارفرما، این پرتگاه و شما داره، این حفاظه روی دستگاه های شما نیست، این سیستم ارتینگ باید درست بشه، این چارچوب هستش،
اینا باید درست بشه.
خب بنابراین این کار میاد به کارفرما اعلام میکنه، ضمن اینکه یه سامانه هم قرار طراحی بشه که حالا تفاهمنامه هم بسته شده که از این ساخته موجود استفاده بشه. این بر اساس اون میان این مخاطرات رو توی سامانه اظهار میکنن.
این بازه مال بخش خصوصی یعنی که شما میفرمایید؟
نه اصلا بخش خصوصی تو فاز اول اینکه خود کارفرما اینا رو
در فازهای یعنی بعدی چطور
در استخدام خود کارفرما بشه. ما تو کارگاهی بالای 25 نفرمون
بله.
که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل میشه، اصلا شخصی رو داریم به نام کارشناس حفاظت فنی. اکثر کارگاه‌ها این آدمو استخدام کردن، در خود کارگاه‌ها وجود داره. ما دپارتمان‌های ایمنی هستن، اچ اس سی رو داریم تو کارگاه، کارگاه‌های بزرگ این افراد وجود دارن. تو مرحله اول اصلا وظیفه این افراد هست، ما اینها رو آموزش میدیم، دوره‌هایی که لازم هست، دوره شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک رو براشون آموزش میدیم. حالا اگر فرض کنید صنعت خاصی باشه، دوره‌های ایمنی خاص اون صنعت رو براشون برگزار می‌کنیم و همون افرادی که الان تو کارگاه دارن کار می‌کنن میان مخاطرات شناسایی می‌کنن توی سامانه برگزار می‌کنن. میگم ما این چک لیست مثلا فرض کنید ما صنعت ساختمان، یه کارگاه ساختمانی هست، میان میگم ما واسه چک لیست آیین‌نامه‌های ایمنی این مخاطرات ما می‌ریم بررسی اون چک می‌زنن، میان تو سامانه برگزار. مثلا صنعت ریختگری ما آیین‌نامه خاص صنعت ریختگری داریم، میان چک لیستایی که اداره کار تهیه کرده، وزارت کار بازرسی کار تهیه کرده رو تو سامانه بارگذاری میکنم، میگن تو کارگاه ما این مخاطره نیست، این مخاطره هست، برنامه‌مون هم این هست برای استاج. این اصلا هدف ایمنسازی کارگاه، دنبال این هستیم که شرایط کارگاه رو ارتقا بدیم که بتونیم انشالله جلوی حوادث رو بگیریم. حالا اگر کارگاهی بودش که کمیته نداشت، کسی رو نداشت معرفی کنه به وزارت کار، افراد متخصصی هستن که این مرکز تحقیقات تربیت کرده. ما سالیان سال هست، ما بالغ بر 20 سال یه مجموعه تربیت کردن تحت عنوان مشاورین حفاظت فنی که اینا به هر حال آموزش دیدن، کارشون این است. الان ما فرض فرمایید که یه کارگاهی توش دیگه بخار هست، وظیفه داره که دیگه بخارش رو تست کنه.
بله.
مرکز تحقیقات افرادی رو تربیت کرده که میرن تست میکنن، گواهی نامه میدن و تاییدیه میدن. مشابه همین افرادی رو تربیت کردیم که از سالیان سالم بوده به نام ارزیابی ریسک، میتونن برن توی کارگاه‌ها ارزیابی ریسک کنن، نتایجشو به کارفرما بگن، کارفرما خودش توی سامانه بارگذاری میکنه برای اداره.
آقای حیدری ببخشید، ما چند تا کارگاه الان فعال داریم؟
ببین ما کارگاه های فعالی که حالا سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده، اینا کارگاه رسمی ما هستن، بالغ بر 1,300,000 کارگاه رسمی داریم که اینا کد تامین اجتماعی دارن. ولی به هر حال یک سری از کارگاه هم اصلا غیر رسمی هستن، ممکنه به هر حال کد بیمه ای نگرفته باشن، کارگاه های موقتی باشن، کارگاه های ساختمانی هم هست. میشه تخمین زد حدود مثلا بالغ بر 2,000,000 کارگاه هم داریم که غیر رسمی.
چند تا بازش داریم؟
حدوداً چیزی سر مثلا به طور حالا چیز بخوام بگیم بین 950 حدوداً تا 1000 تا این در تلورانس بالا پایین میشه، ولی حدود مثلا 900-950 تا بازرسی کارم هست توی کشور.
بله آقای حیدری، یه خورده صدای شما رو ما با خش دریافت میکنیم، میخواین یه لحظه قطع بکنیم مجدد همکاران من با شما تماس بگیرن؟ من سوالات دیگه نه بدتر شد.
اشکالی نداره، من دستم
الان خوب شد. بله. خب
من
اینجور که شما میفرمایین یعنی هر 2000 کارگاه مثلا یک نفر بازرس میتونه داشته باشه با این عددی که شما
گفتید؟ بله همینطوره.
خب بعد بازرسی ها چند وقت یک بار دوره ای باید انجام بشه؟
ببین همکاری ما تو مجموعه بازرسی که دو نوع بازرسی دارن، یه بازرسی هستش که زمان بندی شده هست، کارگاهی بزرگ، کارگاهی که به هر حال فعالیت های پرخطر دارن و به صورت برنامه زمانبندی حالا سالی یک بار حداقل مراجعه میکنن، بازرسی میکنن. یه بازرسی هم هست موردی هست، مثلا فرض کنید شکایتی توی کارگاه انجام میشه، بحث اینکه حادثه‌ای اتفاق میفته، یا مثلا کارگر درخواست بازنشستگی پیش از مورد در مشاغل سخت و تنبل میکنه که در قانون موجود، این کارا رو همکارای ما انجام میدن. حالا در مورد ساعت کار، حقوق، بیمه، شکایتی میشه به صورت موردی میرن، یا مثلا فرض بفرمایید در مورد مسئله اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی که همکارای ما انجام میدن، نظارتشو میرن و بازرسی انجام میدن که براساس شکایت هست. اما اساسا تو کل دنیا به این شکل نیستش که ما به ازای مثلا فرض کنید که هر کارگاهی یه بازرس کار داشته باشیم. وظیفه بازرسی کار نظارتیه، به صورت موردی مراجعه میکنه به کارگاه‌ها و موارد نایمنه به کارفرماها ابلاغ میکنه، و اگر کارفرما یه محترم اقدام موثری نکنه در خصوص برطرف کردن این مشکلات و نواقص که میتونه مثلا فرض کنه سلامتی کارگران رو به خطر بیفته، اون موقع میتونه از طریق مراجع قضایی پیگیری قضایی انجام بدیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که تو دنیا بواسطه تجربه‌ای که حالا مطالعه کردیم تو کل کشورهای عضو مثلا آیلو اینطوری نیست که مثلا بگیم که برای هر 1000 تا کارگاه مثلا یا 500 تا کارگاه هست.
بله.
البته تو کشورهای پیشرفته هستن بازدستشون بیشتره، اما اصلا منطقی نیستش که ما هی بازدست کار استخدام کنیم چون کارگاهامون داره زیاد میشه. وظیفه خود کارفرما هستش که طبق ماده 91 قانون کار و همینطور آیین‌نامه ماده 85 موضوع ماده 85 کار شناسایی مخاطرات انجام بده. یعنی نمیتونه منتظر بمونه کارفرما که مثلا یه بازدست کار بیاد به من بگه سیستم ارتینگت ایراد داره، سیستم مثلا اتصال به زمینه دستگاه که میتونه مانع برق گرفتگی بشه، یا سیستم اعلام و اطفاء حریق ایراد داره. اما همکارای ما براساس برنامه میرن مراجعه میکنن به صورت موردی، اگر مورد خطایی ببینن، نقص ایمنی ببینن، قطعاً گزارش میکنن، به کارفرما ابلاغ میکنن و بعدم به مراجع قضایی.
خب ببینه اگه که سال یک بار بخواد اون بازره سر بزنه به یه کارگاهی، یعنی روزی 5.5 کارگاه رو مثلا حدوداً باید بره تا بتونه یه سرکشی داشته باشه، یه چکی بکنه. اینی که اصلاً بهشون سر نزنیم، شاید ما رو با خیلی از کشورهای دنیا نمیتونیم مقایسه بکنیم. اونجا استانداردها بسیار سختگیرانه است، اما در مورد ما شاید ما روی استانداردها خیلی سختگیرانه عمل نمی کنیم. ایمنی کارگاه هامون رو باید بهشون سر بزنیم و چک بکنیم. حالا بازرس شاید کارگران رو بیشتر باید تو این زمینه مسئول کنیم که گزارش بدن و درخواست بازرسی بکنن، این خودش خیلی مهم هست. بنابراین شاید ما نیاز داریم که بازرسان بیشتری داشته باشیم که حوادث کمتری داشته باشیم برای سلامت کارگرانمون که سرمایه های مملکت هستن و باید تو این زمینه واقعا دقت لازم رو داشته باشیم. آیا وزارت کار میتونه تضمین بکنه ما مثلا حوادث کارمون چقدر هست؟ وقتی که میخونیم خبرها رو میبینیم حوادث کارمون چند برابر میانگین مثلا کشورهای دیگه است. خب این اتفاق باعث میشه که نیاز به بازرسی بیشتر هم داشته باشیم. چه کار باید کرد؟
ببینید در مورد بحث تعداد بازرسان کار، خب امسال وزارتخونه مطبوع من یه تعداد مجوز استخدامی حدود 350 نفر رو گرفته که بازرس کار اضافه کنه. ولی این نیستش که با اضافه کردن بازرس کار حادثه کمتر بشه. اساسا بازرس کار یکی از حلقه‌های سیستم مدیریت ایمنی کشور هست، یکی از اون جزء سیستم هستش، کلش نیستش. ما باید دستگاه‌های مختلف رو پای کار بیاریم. مثلا فرض بفرمایید که وقتی من به عنوان بازرس کار وارد یک کارگاه میشم، خب شرایط اوکیه، ولی ممکنه فرض کنیم که همون کارگاه مثلا کارخونه سیمان، همون کارخونه فولاد تعمیرات اساسی بخوره، اون تعمیرات اساسی یه حادثه اتفاق بیفته، یه کار در ارتفاع از ورود یه محوطه بسته هستش، خب این حادثه اتفاق افتاده، بازرس هم قبلش بازرسه کرده، ما میتونیم بگیم چون بازرس کار بالا سرش نبوده، مگه بازرس کار ما میتونه بالا سر هر کارگاه بیسته؟ به خاطر همین هم هست که این طرح جدید توسط وزارت کار ارائه شده که هر کارگاهی بیاد مخاطرات محیط کارش خودش شناسایی کنه. ما نمیتونیم بالا سر هر کارگاه یه دونه بازرس کار بدیم. پس کارفرما میاد از طریق افراد متخصصی که بعضاً داخلش هستن به صورت مدون سیستمی فرآیندی مخاطرات محیط کارش رو در بعدش انجام تغییرات، انجام تعمیرات اساسی. این چیزی هستش، یه مفهوم جهانی هستش و شناسه مخاطرات. اکثر کشورهای دنیا برای این موضوع آیین‌نامه دارن، توی زمینه قدم برداشتن که کارفرما خودش وظیفه داره که آیین مخاطرات محیط کار رو نظارت کنه، اما بازرس کار به صورت موردی میره نظارت میکنه. بازم تاکید میکنم بازرس کار همه سیستم مدیریت ایمنی کشور نیست، دستگاه‌های مختلفی تو مثلا تو بحث ساختمان.
بله.
دستگاه‌های مختلفی هستن، مجوز صادر می‌کنن، نظارت می‌کنن رو امر کیفیت ساخت و امر بحث نظارت‌های موردی که انجام میدن. اینو نمی‌تونیم فقط بگیم که خب هی بیایم بازرس استخدام کنیم جلوی حوادث ناشی از کار رو بگیریم. اما در مورد بحث حوادث ناشی از کار من به صورت کلی خدمتتون عرض کنم.
بله.
اگر ما می‌خوایم در مورد آمار حوادث و بالا بودن حوادث صحبت کنیم، باید این به صورت مطلق در مورد صحبت نکنیم. مثال میگم خدمتتون، مثلا فرض کن یه کارگاهی داریم 2000 نفر دارن توش کار میکنن، 10 نفر کارگرم حادثه داشته توش. یه کارگاه دیگه ای داریم مثلا 100 نفر کارگر داره، 10 تا حادثه داشته، 20 تا. باید بگیم که مثلا اون کارگاه 2000 نفری بهتر بوده، این کارگاه کوچیک‌تر. ما میایم تعداد حوادث رو بخش بر تعداد کارگران کشور میکنیم.
بله.
در 100,000 تا مثلا میگیم در 100,000 تا چقدر کارگاه حادثه داریم. نمیایم بگیم مثلا ما تو کشور مثلا اینقدر حادثه داشتیم، پس وضعیت حوادثمون خوب نیست، وضعیت ایمنی خوب نیست. مورد این هم دوستانی که حالا میان تحلیل ارائه میکنن باید بیان بر اساس آمارها و استانداردهای تحلیل آماری تحلیلشون رو ارائه کنن.
آقای حیدری عذرخواهی میکنم از شما، ببینید ما بحث آموزشمون خیلی ضعیف هست، یعنی کسی که میاد یه کارگاه تولیدی یا صنعتی رو میخواد راه اندازی بکنه شاید با خیلی از این مقولات بهداشت و ایمنی کار اصلا آشنا نیست. مگه چی میشه؟ یا مثلا کارگر موظفش میگه تو کارگاه های پرسر و صدا که مثلا از گوشی استفاده کنه، یکی میگه نه من استفاده نمی کنم، حوصله‌اش رو ندارم، بعد میره ازش یه نامه میگیره میگه که تو با مثلا مسئولیت خودت از این گوشی استفاده نکردی و حالا سلب مسئولیت از خودش میکنه و خیلی اتفاقات زیادی که در طی زمان ممکنه خیلی دیر خودشو نشون بده. بعد جامعه مواجه میشه با تعداد زیادی کسانی که آسیب دیدن و حالا باز جامعه باید براشون هزینه بکنه که اینها سلامت خودشون که نمیتونن به شکل اولیه به دست بیارن، ولی اینها رو درمان مقطعی بکنه و اینها زندگیشون رو با همون شکل ادامه بدن. بحث آموزش رو میخوام مطرح بکنم. ما یه سری استانداردهایی مثل HSE داریم، مثل ISO 45001 داریم، ISO های مختلف داریم که هر کدوم به یک دلیلی توی کشورهای دیگه الزامی هست. ما استانداردهای خودمون رو هم حتی ممکنه خیلی از کارگاه‌ها گواهینامه‌شون نگرفته باشن، مثلا ممیزی خارجی رو که حالا هیچ، اون اصلا یه چیز علی‌السریه است، ولی استانداردهای خودمون هم ممکنه گواهینامه‌هاش رو نداشته باشن اونها رو اجرایی بکنن و همین‌ها به ما آسیب میزنه. این بحث آموزش رو خیلی جدی باید بگیریم و خیلی از کسانی که کارفرما هستن می‌بینیم که متأسفانه این مقولات رو حتی اسمش رو هم نشنیدن که حالا بیان تو کارگاه خودشون پیاده سازی بکنن، مراقبت بکنن که نیاز به بازرسی هم نداشته باشه.
دقیقا من میخواستم از فرمایش شما استفاده کنم بگم که سیستم ایمنی فقط بازرسی نیست، همین هست، بازرسی کار یه بخششه، آیین‌نامه ها، تجهیزات حفاظت فردی که دست کارگران باشه، قیمت تجهیزات بساله بوده و آموزش. خود آموزش نقش مهمی داره. ما یه آیین‌نامه‌ای داریم مصوب شورای عالی حفاظت فنی که مصوباتش به استناد ماده 85 قانون کار برای تمام کارفرمایان و کارگران و کارگاه‌ها لازم الاجرا هست. میگه کارفرما قبل از کارگیری کارگر باید بر اساس مخاطرات محیط کارش بیاد و دوره‌های آموزشی و مطابق نظر مجری زیست‌الان انجام بده. با همین مخاطرات محیط کار که شناسایی میشه که حالا تحریه که وزارت کار داره بر اساس اون دوره‌های آموزشی نیازسنجی‌های آموزشی در میاد و کارگران آموزش می‌بینن. بنابراین میخوام خدمتتون عرض کنم که بحث‌های شناسایی مخاطرات قلب سیستم ایمنی یه کارگاه هستش که باید انجام بشه که از دلش آموزش میاد. اما یه کار دیگه که واقعا من میخوام بگم که بحث ایمنی رو ما جا داره که حالا یه موضوعی که حالا اخیرا ما پیگیری میکردیم بتونیم از کمک مردم استفاده کنیم. ما خیرین سلامت رو داریم تو کشور، ما میتونیم خیرین بحث فرمایید که سلامت کار رو داشته باشیم، از کمک اونا استفاده کنیم.
بله.
مثلا بیان خیرین سلامت به قولی نزد ایمنی بکنن، نزد تجهیزات حفاظت فردی کنن، در اختیار کارگرانی که نیاز دارن قرار بدن. بعضا ما کارگران ساختمانی رو داریم که خب اینها روزمزد هستن.
بله.
کارفرمایی که تو کارگاه ساختمانی که نمیاد حالا فرضاً تجهیزات کامل رو در اختیار قرار بده یا حالا مشکلاتی که وجود داشتن وظیفه‌اش هست، ما میتونیم در اختیار همین کارگرا قرار بدیم. همین کارگرانی که فرض بکنیم که دور موقت هستن و آموزش بدیم، که البته ما این موضوع پیگیری داریم میکنیم که انشاءالله بتونیم با کمک تامین اجتماعی اینها رو آموزش بدیم کارگران ساختمانی رو. و البته هم گواهینامه های ایمنی که اخذ میکنن نمیتونه جلوی حوادث هرچند میتونه یه ساختار درست کنه.
بله.
اما در هر صورت گواهینامه مثل ISO 45001 میتونه ساختار درست کنه. اما
بله.
ایمنی نیازمند یه اهتمامه، نیازمند یه تعهده، نیازمند فرهنگه، مثل فرهنگ کمربند ایمنی که تو کشور ما جا افتاده. باید مطالبه گریش هم از جانب کارگران محترم باشه. میدونید میگم، یعنی اینکه خود کارگر باید احساس کنه که اگر بیشتر از نایمن داره کار میکنه بهتره که فرض کنه که از این کار خودداری کنه تا اینکه خودشو به خطر بندازه و مطالبه کنه حقشو به عنوان یه حق انسانی، به عنوان یه حق بنیادی.
خیلی متشکرم آقای حیدری از شما، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم و با شما خداحافظی می‌کنم. خواهش
می‌کنم، موفق باشی. متشکرم.
ممنون، خداحافظ. حالا بحث واگذاری نظارت به شرکت‌های خصوصی وزارت کار یا بیمه موضوعی است که امروز در این برنامه مطرح کردیم و موضوع ساخت مسکن کارگران رو هم در کنارش داشتیم. الان می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای شاهرخ رامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای رامین، عرض سلام دارم خدمت شما.
من هم خدمت شما و خدمت همه شنونده‌های محترمتون، مهمانان گرامیتون سلام می‌کنم.
خیلی متشکرم از اینکه روی خط تلفن با ما و شنوندگان محترم همراه هستین. بحث واگذاری نظارت به شرکت‌های خصوصی وزارت کار موضوعی است که به عنوان یک موضوع حاکمیتی آیا در مجلس این باید بررسی بشه، تایید بشه، یا اینکه وزارت کار رأساً میتونه خودش این کار را انجام بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در سالگرد حادثه معدنکاران طبس هستیم، هم مجددا خدمت خانواده های محترمشون و خانواده بزرگ ایران اسلامی تسلیت میگم. امروز در صحن مجلس آیین نامه قانونی برای ارتقای ایمنی و سلامت معدنکاران مطرح شدش. خدمت شما عرض کنم که همه از دفاع میکردن، البته که مخالف ها نظرشون این بودش که میبایست پختاش بکنیم و قویتر هم انشاءالله این قانون نوشته بشه.
بله.
به همین دلیل در نهایت مدیریت محترم جلسه به رأی گذاشتن که یه بار دیگه بره به کمیسیون و نهایتی که وجود داره رو در یک کمیته تخصصی تر ارزیابیش بکنن و انشاءالله با قدرت بیاد و رأی بیاره و همه ما همون انتظاری رو که از حاکمیت داریم مبنی بر تأمین سلامت و ایمنی کارگران شاهد باشیم.
بله، بس
خدمت شما عرض کنم که نوع نظارت بر ارکان ایمنی کار هم در ذیل وزارت محترم بهداشت درمان تحت عنوان بهداشت حرفه‌ای پیگیری میشه و بازرسان وزارت بهداشت دائما سر میزنن، نکات رو اشاره میکنن و پیگیریش میکنن برای اجراش. هم وزارت کار مبانی داره که البته هر کدومشون حوزهشون مشخصه و اینا ممکنه گاهگداری به نظر برسه که تداخل با هم دیگه دارن، اما هر کدوم حوزه هاشون مشخصه و دارن کاراشون رو انجام میدن.
بله.
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که این دیگه قانون نیست، این رو میبایست خود وزارت کار و وزارت بهداشت ارزیابیش بکنن که ببینن آیا میتوانن خودشون رأساً این کاری وظیفه رو انجام بدن یا نیاز دارن به کسی بسپارنش. با توجه به این که ما داریم در مجلس الان داریم کار میکنیم، در دو سه هفته پیش با ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت، با آیت الله لاریجانی آملی و با معاون اول محترم ریاست جمهور آقای دکتر عارف جلسه گذاشتیم در کمیسیون اجتماعی و ما حضورشون رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که برای ارتقاء امنیت شغلی کارگران مستقیما با دولت قرارداد داشته باشن و شرکت ها عملا حذف بشن و ارتباط شغلی و کاری کارگران با دولت باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که این دوتا تداخل پیدا میکنن و اصلا طرح این موضوع باعث میشه که خود من هم به عنوان یک نماینده دوچار دوگانگی بشم که واقعا قراره که ما دوباره به آوتسورس بکنیم و شغل رو وظیفه رو به شرکت ها دوباره بسپاریم و باز دوباره بعد از یه مقطع زمانی بیاییم بگیم که هر کی شرکت بوده دوباره رابطه استخدامی با خود دولت داشته باشه و دوباره این روز از نو روزی از نو.
بله.
همین دلیل میبایست که کسی که در میدان داره کار میکنه، بیش از هر چیزی کسی که داره تو میدان کار میکنه، خودش متوجه میشه که کارمندش داره میره بازرسی میکنه، گزارش میاره، همه کارا روال داره، نتیجه گزارش رو دوباره در بازه زمانی مشخص دیگه میره نظارت میکنه ببینه.
بله.
که چقدر از نکاتی رو که اونجا اضافه کرده عملی شده یا اینکه نه واقعا این توان نداره و میخواد بسپره به شرکت ها. این کسی که تو میدان کار میکنه باید احساس نیاز بکنه. ما هم آمادگی داریم بر حسب اون نیازی که ببین جامعه کارگری احساس نیاز میکنه. من دیدم الان مهمان قبلی که قبل از من افتخار داشتم چند جمله آخرشون رو بشنوام میفرمان که این رو یک موضوعی رو تبدیلش بکنیم به انتظار جامعه کارگری،
مطالباتشون
آره، انتظار جامعه کارگری رو ما میشنویمش، بر حسب اون قانون می‌نویسیم. انتظار جامعه حاکمیتی رو هم، وزارت کار رو، وزارت بهداشت درمان رو، اونها هم وقتی انتظاراتی دارن، نیازهایی دارن، به ما منتقل میکنن. منطقی وقت میذاریم، صحبتاشون رو میشنویم و همه اطراف موضوع رو، صحبتاشون رو میشنویم و بعد در نهایت قانونی گذاشته میشه که بتونیم یک نیاز واقعی جامعه رو با اون قانون برطرفش بکنیم. و اگر کسانی که دارن اجرا میکنن این قانون رو فکر میکنن که نمیتونن خودشون اجرا بکنن با شرایط فعلی، اون رو منتقل میکنن و ما ها این آمادگی رو داریم که براش قانون بنویسیم. اما حواسمون باشه که ما تو هفته های گذشته بیشترین انرژی رو واسه این گذاشتیم که شرکت دیگه وجود نداشته باشه و کسی که میخواد کار بکنه در بدن حاکمیت مستقیما با خود دستگاه ها رابطه استخدامی داشته باشه.
درست
میفهمم. تکلیف ما رو مشخص بکنیم طور خدا.
بله آقای رامین، با توجه به اینکه نقش نظارتی و سیاست‌گذاری قراره که در طی زمان روی دوش بخش‌های حکومتی باشه و بخش‌های اجرایی و گردش اقتصادی به بخش خصوصی موکول بشه، این اگر که یه همچین اتفاقی بیفته درست عکس این جهته، یعنی بازرسی و نظارت اگه قرار به بخش خصوصی داده بشه به جای اینکه کار رو به بخش خصوصی بسپاریم انجامش رو و نظارت مثل همه کشورهای دنیا در دست بخش‌های حاکمیتی بمونه، این اتفاق برعکس میشه. بعد اتفاقی که ممکنه بیفته، خدای نکرده حوادث ناشی از کار یک هزینه هایی رو برای آینده کشور رقم میزنه، یا فوت هایی که اتفاق میفته و یه خانواده ای رو ممکنه بی سرپرست بکنه، ناتوانی و معلولیت هایی که ممکنه سالها هزینه به کشور وارد بکنه، ضمن اینکه زجر و عذاب رو هم برای اون فرد و خانوادهش ایجاد میکنه. پس تصمیم شما بسیار تصمیم مهمی است در این زمینه گرفته بشه با این نگاه که نگاه نظارتی انشاءالله حفظ بشه از بخش‌های حاکمیتی و بخش‌های اجرایی در بخش خصوصی انشاءالله بگنجه و اونها به هر حال دست بگیرن کار رو و خودشون کار رو که میدونن چه کاری هست و به هر حال تجربه و تخصص رو دارن، اونها به عهده بگیرن، نه بخشای اجرایی ما در دست دولت بذاریم، نظارتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم. بسیار ممنون.
من از جنبندی خوب حضرت عالی تشکر میکنم و این مدل صحبتی که تو همین چند دقیقه بین من و شما و شنونده‌های محترم برگزار شد، هر شنونده ای رو متوجه میکنه که یک موضوع جوانب مختلف داره.
بله.
و اینطوری نیست که با دیدن یک مورد من به خودم اجازه بدم که درخواست بکنم که قانون عوض شه.
بله.
میباید همه موارد رو، همه جوانب رو دور هم جمع بکنیم. ما شغلمون تو کمیسیون ها و به خصوص کمیته های تخصصی همینه.
بله.
که همه جوانب کار رو، همه زینفعان رو جمع بکنیم و در نتیجه در یک مدل آماری ملی تصمیم بگیریم و قانون بدیم.
ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنوندی که با این صدای کار هم همراه بودین. امیدوارم از این برنامه راضی بوده باشین و تشکر میکنیم از حسن همراهی شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.